11:30. عصرتون بخیر، اینجا رادیو جوان و برنامه بعدی ما با عنوان نقشه گنج تقدیم به شما.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج همراه شما هستم. بعضی آدم ها گاهی در مسیر زندگی مسیرشون رو با دیگران مقایسه می کنن. مسیر هر کسی منحصر به فرده، چون که هدف و مقصد همه آدم‌ها شبیه هم نیست. حتی امکانات و نقشه گنج آدم‌ها هم متفاوته. مهم اینه که مسیر زندگی رو درست انتخاب کنیم و با نقشه درست راه رو انتخاب کنیم تا به هدف برسیم. رسیدن به گنج گاهی در میانه‌های مسیر هم اتفاق می‌افته. فقط باید درست نگاه کرد. شروع کردن هدفی یا کاری اصل ثابت و مهمیه که برای این شروع نباید منتظر روز و زمان مناسب باشیم، بلکه با شروع کردن و قدم اوله که روزهای مناسب رو به چنگ میاریم. به روال هر جمعه نقشه گنج رو همراهی کنید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
افراد موفق همدیگر رو ارتقا میدن، از تجربیاتشون برای بقیه تعریف میکنن و به اونها انگیزه و الهام میبخشن و همدیگر رو به جلو هل میدن. اما افراد ناموفق مدام سرزنش و شکایت میکنن.
سلام، اگر شنونده برنامه نقشه گنج بودید در هفته‌های گذشته، حتما می‌دونید که این برنامه در شبکه رادیو جوان اختصاص داره به کارآفرینی و موضوعاتی که هر کسب و کاری برای رسیدن به بهترین نتیجه باید یه راه حلی براشون پیدا کنه. و من رضا دژبدی این هفته هم به همراه مهمون عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن و به استودیوی شبکه رادیو جوان تشریف آوردن، قرار باهاشون در مورد نقش فضای دیجیتال توی کسب و کارهای امروزی کشورمون گپ بزنیم. اگر شما هم برای کسب و کارتون از این ابزارها استفاده کردید و اون نتیجه‌ای که دلتون می‌خواست رو نگرفتین، برنامه امروز رو از دست ندید، چون احتمالاً دلایلش رو امروز با هم بررسی خواهیم کرد. من معرفی کنم آقای محمد رضا سیار که مدیر اجرایی یکی از بزرگترین هولدینگ‌های ارتباطی کشور هستند، هفته پیش در مورد اینکه اصلا بازاریابی دیجیتال چیه، به چه دردی میخوره و چجوری باید اصلا بهش نگاه کنیم و فرقش با اون مدل بازاریابی سنتی چیه حرف زدیم. اگر شنونده برنامه بودید، به یک تعریف واحدی رسیدیم که ما به بازاریابی دیجیتال به تبلیغ محصول یا برندی میگیم که از طریق یک یا چند تا فرم‌های رسانه‌ای الکترونیک مثل وبسایت، اپلیکیشن، برنامه‌هایی که روی موبایل هستن اتفاق میفته و با مدل سنتی هم کاملا متفاوته، چون از روش‌ها و راه حل‌های اینجا استفاده می‌کنیم در فضای دیجیتال که کاملا قابل تحلیلن و در هر لحظه میشه فهمید که چه راه حلی درسته و چه راه حلی اشتباهه. آقای محمدرضا سیار، خیلی خوش اومدین به برنامه.
منم سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم برای ادامه بحث جذاب بازاریابی دیجیتال.
این بحث بازاریابی دیجیتال در ایران چه جوری شروع شده، چه اتفاقی براش افتاده؟ شما احتمالاً بهترین کسی خواهید بود که این فضا رو، چون کارهای متعددی در طول سالهای مختلف کردین، این فضا رو چه جوری از کجا شروع شد، ما چه کار داریم می‌کنیم باهاش، رابطمون باهاش چه جوری و تو ایران اصلا جایگاهش کجاست؟
ببینید، بازاریابی دیجیتال به مفهوم امروزیش، یعنی اگر که از دوره‌ای که شاید از 10 سال گذشته وبسایت‌های ایرانی محتواهای جذاب ایجاد کردن و تونستن مخاطبی رو برای خودشون جذب بکنن و طبیعتاً فضایی ایجاد شد برای تبلیغ کردن رو بذاریم کنار و نسل جدید رو ببینیم، تقریباً کمتر از 4 سال از عمرش میگذره و بیشترین شکل گیریش با حضور شبکه‌های اجتماعی بین مخاطبین معنا پیدا کرد، چون یک فضایی ایجاد شدش که مسیر رو خیلی ساده‌تر می‌کرد. ما یک فاصله‌ای داریم بین، در واقع توی رفتار اینترنتی، بین مخاطبینی که توی دهه 60 و به بعد هستن و اینا از ابتدای اون جایی که تحت آموزش قرار گرفتن، مدرسه رفتن، بنای با کامپیوتر رو و فضای اینترنت آشنا شدن و
یک در دنیای دیجیتال کاملا حسش کردن با فضای سنتی،
رشد کردن. یعنی هر کدوم از این اتفاقا که افتاد، اینها هم همزمان همراهش بودن و یه نسل قبل‌تر داریم، دهه 50 و دهه 40، که خب اونها ارتباطی برقرار نکردن، چون نیازی هم بهش نمی‌دیدن، شاید شغل‌هاشون هم ایجاب نمی‌کرد که خیلی با کامپیوتر و تجهیزات اینچنینی، یه درصد معدودیشون نیاز داشتن و خیلی عظیمی نیازی نداشتن. با حضور موبایل و اسمارت فون ها و اینترنت موبایل یه مقدار دوباره بازی عوض شد، یعنی اون نسلی که جا مونده بود از اینترنت، اون هم پیوست به این نسل جدید و حالا ما یک فضای یک پارچه ای رو داریم که خیلی هاشون شاید بلد نباشن امروز یک چیزی رو توی اینترنت سرچ بکنن یا از موتورهای جستجوگر استفاده بکنن، ولی اپلیکیشن ها رو خیلی خوب میشناسن و با این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی در ارتباطن و خب این یک فضا و یک رسانه خیلی بزرگ رو ایجاد کرد برای مخاطبین، برای برندها و صاحبین کسب و کار. خیلی ساده است، همون جوری که تعداد آدم های معروف و مشهور ایران قبل از این یک رسانه داشتن، اونم تلویزیون بود، یعنی شما اگر توی مدیای تلویزیون قرار می‌گرفتی به عنوان بازیگر
و رادیو
بله، به عنوان بازیگر، به عنوان هنرپیشه، به عنوان گوینده و به عنوان ورزشکار، خب یک آدم مشهور می‌شد یا سیاستمدار دولت مرد بودی. و امروز ما می‌بینیم که تعداد آدم‌های که شهرت دارن خیلی زیادترن و خیلی هاشون تا حالا از بغل تلویزیون هم رد نشدن یا توی رادیو حضور نداشتن و این فضای مجازی باعث شهرتشون شده، به همون میزان که این پتانسیل به وجود اومده و الان چندین برابر آدم‌های مشهور رسانه‌ای سنتی ما، آدم‌های مشهور رسانه‌ای مجازی داریم، طبیعتاً برای برندها هم این فرصت به وجود اومد، برندهای کوچیک‌تر که قدرت حضور تو رسانه‌های بزرگ و پر مخاطب رو مثل تلویزیون رادیو نداشتن که بتونن خودشون رو معرفی بکنن و حوزه کسب و کارشون رو از یک فضای فیزیکی و منطقه‌ای برسونن به یک فضایی که مرز نداره و امکان داره امروز شما توی اصفهان یک محصولی رو تولید بکنید توی مغازه‌ت که یک خریداری داشته باشی از کانادا بفرض، از یک کشور دیگه، و این اون فرصتیه که بازاریه که در اختیار مخاطبین قرار گرفت و شروع شد اتفاقه. ابتدا هم جذابش اینه که از کسب و کارهای کوچیک شروع شد، یعنی استفاده کردن
از بیشتر از همه کوچش بودن، اونا شاید احتمالاً بیشتر از همه احتیاج داشتن از این همچین ابزاری
استفاده کردن و شروع کردن. حالا خیلی شاید مثلا غریزی بدون داشتن دانش تبلیغات، ولی خب رسانه جدید بود، فضا خالی بود و خیلی هم خوب دیده شدن و یواش یواش تقریبا از 4 سال پیش برندهای بزرگتر وارد این قصه شدن. سردمدارش هم تقریبا برندهای خارجی بودن که این تجربه رو به صورت بین‌المللی داشتن، پاسخش رو گرفته بودن و جرأت هزینه کردن توی رسانه‌ای که رسانه رسمی نیست رو داشتن، چون دیده بودن توی جاهای دیگه دنیا این اتفاق چقدر بازخورد داره و چقدر پاسخگوه، و اومدن بخشی از بودجه تبلیغاتشون رو در هر سال اختصاص دادن به تبلیغ کردن و معرفی کردن خودشون توی این فضاها.
شما اولین قرارداد بازاریابی دیجیتال، اولین کاری که کردین برنامه بازاریابی، فکر می‌کنم اولین قراردادش مال 4 سال پیش بوده، فکر می‌کنم خیلی مبلغش بالا نیست.
نه به نسبت در واقع رسانه‌های دیگه دیجیتال فضای ارزان‌تریه هنوز و خیلی ارزان‌تره، ولی خب محدودیت‌های خودش
هم داره. حالا من در مورد مبلغش هم میتونم حرف بزنم، فکر می‌کنم یه چیزی هولوش 35 میلیون تومان بوده.
بله
و الان فکر می‌کنیم الان اگر شاید احتمالاً کسی در مورد این فضاهای دیجیتال فکر کنه و این هزینه‌هایی که داره اونجا میشه، دارین راجع به چقدر پول حرف می‌زنین؟
با هر عددی میشه شروع کرد، ولی
نه اندازه بازارش
تقریبا اندازه فکر بازارش فکر میکنم که حالا اندازه اون قرارداد الان تبدیل شده به قراردادی شاید 10 برابر بزرگتر از اون، شاید 20 برابر بزرگتر از اون، بستگی داره به اتفاقی که وجود داره و خیلی یه اتفاقاتی تغییر کرده برعکس باور 4 سال پیش که هزینه رسانه پایین بود، هزینه تولید محتواش هم خیلی پایین بود. الان هزینه‌ای که تو تولید محتوا توی فضای مجازی میشه خیلی موقع‌ها خیلی بالاتر از حتی هزینه‌ای که برای فضاهای محیطی یا فضای مثل مدیای مثل تلویزیون میشه، چون خیلی حساس‌تره، خیلی باید کیفیت خوبی داشته باشی، چون حجم و تعداد تبلیغاتی که داره انجام میشه خیلی زیاده و حالا برای اینکه دیده بشی دیگه شما مثلا پیک تایم نداری، یه جای خوبی نداری تو تلویزیون که هر کسی پولش نرسه اونجا حضور داشته باشه،
ساعت اوج مصرف رسانه
اوج مصرف نداری، همه میتونن همه جا باشن و این محتوای شماست که باید با ارزش باشه، محتوای شماست که باید کیفیت خیلی بالایی داشته باشه برای اینکه بین همه اون محتواها دیده بشه. و الان خیلی از هزینه هایی که مربوط میشه به هزینه در واقع بازاری به دیجیتال داره معطوف میشه و تم متمرکز میشه توی تولید محتوا
و یه بارم بیشتر فرصت نداریم از سمت مخاطب.
این هم یکی از مشکلات بزرگ میشه دیگه،
کاملا شما... اگه یه دقیقه خوب نباشه کاملا میره روی کار بعدی، پیغام بعدی میره اصلا یه جای دیگه.
بله و نکته دیگه اینه که
از دستش بدی
و محکوم به تولید تعداد زیادی محتوا هستید. شما خیلی موقع ها میبینید که یک تبلیغ تلویزیونی یک ماه، دو ماه، بعضا سه ماه پشت سر هم پخش میشه و ایرادی هم نداره، درست اصلا ماهیت اون رسانه تکراره و باید حتما این اتفاق بیفته و مخاطب باید چندین بار در معرضش قرار بگیره، ولی عمر محتوای فضای دیجیتال یک بار، یعنی اگر یک مخاطب یک بار با دقت یک محتوایی رو دید، چون اتفاق خودخواسته است و باید تصمیم بگیره که باز هم ببینه، همونقدر که امکان داره شما یک فیلمی رو چند بار ببینید، امکان داره یک تبلیغ یا یک پیام تبلیغاتی رو هم چند بار بخواید ببینید، احتمالش خیلی پایینه و به همین دلیل تولید تعداد زیاد محتوا کارو سخت میکنه. همینطور خیلی موقع ها برندها گوشه رینگ گیر میکنن چون دیگه نمیدونن چی بگن، میدونید، یعنی شما مثلا یه محصولی داری تولید میکنی با یک سری مشخصاتی
دیگه تو فضای دیجیتال
و تمومه،
حالا دیگه نمیتونی راجبش حرف بزنی که محصول رو بخریم یا بفروشیم. آقای محمد رضا سیار خیلی ممنون ازتون که امروز هم در کنار ما و شنونده ها بودین. این بحث همچنان ادامه خواهد داشت، واقعا هر چقدر که نگاه میکنیم راجبش حرف بزنیم حرفا بسیار زیادن و مدت زمان ما هم محدود. اگر که شما هم موافق باشین در کنار شنونده هامون، ما بقیه این بحث رو بذاریم برای هفته آینده و بیشتر حرف بزنیم راجع به بازاریابی دیجیتال و بقیه اجزایش، چون به هر حال این فرصت غنیمت در حضور شما که ما دیگه خیلی مباحث کلی مرور نکنیم. آقای سیار دیگه اون فوتای کوزه‌گری که هر روز دارین استفاده میکنین هم به شنونده هامون انتقال بدین.
حالا که این فرصت اگر که بشه در واقع مطلبی رو گفتش که راهکاری باشه برای کسب و کار، که ما حتما در خدمتیم و حتما تو هفته بعد ادامهش میدیم
به امید خدا. پس تا هفته آینده که این بخش رو مجدد با هم ادامه بدیم و پیگیری کنیم، شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه نقشه گنج.
مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه گذاری های سودآور،
دنبال گنج میگردیم؟ دنبال گنج های بی‌نظیر و کمیاب میگردیم؟
منتظرین نقشه گنج به دستتون برسه تا راهی بشین و گنج رو به دست بیارین. پس این نقشه رو از نقشه گنج رادیو جوان دریافت کنید.
جمعه ها ساعت 15:30
رادیو جوان.
برای شنیدن و یا دریافت فایل برنامه هم میتونید به بخش آرشیو رادیو جوان نقطه IR مراجعه کنید.
نقشه گنج.
در غرب تهران یک سرای محله خلوت، اینجا یک تابلوی زده شده مرکز اشتغال زایی کوثر هست، اما داخل این مرکز اتفاقات بسیار بسیار خوبی به دست دو تا خانم جوان میفته. من الان اومدم داخل سرای محله، لطفا با من همراه باشیم بریم داخل این مکان ببینیم که توش چه خبر هست. بعد کجا شروع کنیم؟ یه کارگاه بزرگ که اصلا در وارد میشی یه عالم چرم و وسایل کیف سازی و که خیلی هاش هم اصلا نمیدونم چیه، اما در خدمت خانم جوان هستیم. خودتون هم که جوان هستید، در مورد کاری که دارین انجام میدین توضیح بدیم که اصلا از کجا شروع کردین، ایدهش از کجا اومد.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من مینا جوان هستم. اگه بخوام خودم معرفی کنم، از سال 81 مشغول به کار سراجی سنتی هستم، یعنی کیف های سنتی هستش که با چرم طبیعی درست میشه. توی کارامون از چرم، چوب، فلز استفاده میکنیم که سه تا عنصر طبیعی هستن و یه سری حالا یراقایی که طراحی میکنیم نوشته های شاعران ایرانی هستن که روی کارا زده میشه. از سوخت کاری روی کار استفاده میکنیم که هم روی چرم استفاده میشه هم روی چوب، که این کارو با خواهرم خیلی تجربه یاد گرفت. نه تحصیلات دانشگاهی بابت این رشته خاص داریم، نه اینکه پدر فرزندی به همون رسیده، و الان حدود 6 سال هستش که توی این کارگاهی که شما میبینین ما مستقر هستیم و خانومای سرپرست خانوار رو تحت حمایت قرار میدیم و توانمندشون میکنیم، در واقع کار بهشون یاد میدیم، بعد حالا در حدی که توانمند بشن.
مثلا این که اینجا رو چطور پیدا کردم و خانم جوان رو، خودم یکی از طرح‌های کیفاتون رو خریدم، یکی به گرد با مزه‌ایه که به شدت طرح‌ی جالبی داشت. می‌خوام تا همون اول کار فکر می‌کردین تبدیل بشه به یه همچین جایی و یه همچین کاری و حتی اینکه چند نفر بیان پیش شما کار کنن.
اگه بخوام کلی بگم، ایده‌های ذهنی من همیشه بزرگتر از اون چیزی هستش که دارم و این یکی از رمزهای موفقیته. یعنی ذهن من بزرگتر خیلی فکر میکنه از اون چیزی که امروز هستم و این باعث میشه که من پله های رشد رو برم بالا. هیچ وقت معتقد نیستم که من محدود میشم، هیچ وقت فکر نمیکنم که سنگی جلوی پای من میفته که من نمیتونم برش دارم. به هر حال سختی ها وجود داشته، پستی بلندی ها، بازار فروش بد، خیلی وقتا ما محدود شدیم بابت واردات یک سری وسایل حالا صنعتی، مواد صنعتی که تو کار ما استفاده میشه، و همه اینا رو ما پشت سر گذاشتیم. و من همیشه معتقد هستم که وقتی که من افق دور رو نگاه کنم و یه امیدی داشته باشم، قطعا بهش میتونم برسم. با اینکه خب من زمانی که کار شروع کردم سنم کم بود، حالا خواهر من که اصلا سنش از منم کمتره و جزو جوانترین کارآفرینان توی ایران بودش.
بریم قسمت اصلی کارگاه که یه میز بزرگه، دوستان پشتش نشستن و مشغولم.
خسته نباشید. من نیلوفر جوان هستم. قبل از اینکه کارگاه چوب رو داشته باشم، اول چوبا رو میدادم نجاره بیرون برام انجام میدادم، ولی اون کیفیت و اون چیز اصلی که میخواستم برام از آب در نمیومد. به خاطر همین ترجیح دادم که برم دستگاهاشو بخرم و خودم کارو یاد بگیرم و اون چیزی که خودم دلم میخواد تولید بشه. و الان دارم تمام چوبی که توی کارگاه برای کیفا استفاده میشه رو توی کارگاه کوچیکی که شما میبینید خودمون تولید میکنیم.
سه تا سوال دارم. اولش اینه که گفتیم هیچ پشتیبانی مالی نداشتین. دقیقاً روز اول پس چجوری شروع کردین؟
ما با سرمایه خیلی 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 محدود توی خونه کار میکردیم و برای مشتری‌ها سفارشی کار میکردیم. هر کاری رو که میفروختیم میشد سرمایه‌ای برای خرید مواد اولیه کار بعدی. هی کار کردیم، هی مثلا یه دونه دستگاه خریدیم. هی کار کردیم، هی به سرمایه‌مون اضافه شد. خیلی کار سختی نیست. ببینید من همین الانشم احساس میکنم که خب توی کار نیاز دارم مثلا به یه دستگاهی که یه کار جدیدی برام انجام بده و اصلا هیچ آگاهی در موردش ندارم، میرم میپرسم. یا اینکه مثلا شرکت‌های مختلفی که الان وارد کننده هستن، دستگاه‌های مختلف با قیمت‌های مختلف، اینا من میتونم بگم که ماز برای شروع این کار اصلا سرمایه خاصی نیاز نداره. آدم‌ها نباید فکر کنن که من حتما باید که ان تومن پول داشته باشم که بخوام شروع یه کاری رو در واقع استارتشو بزنم. اصلا این شکلی نیستش. اون پتانسیل کاری مهمه.
حرف پایانی خانم جوان.
ببینید چیزی که من امروز تو جوونا می‌بینم اینه که واقعا انگیزه ندارن و این انگیزه رو هیچ کس قرار نیست به ما بده. این انگیزه رو ما خودمون برای خودمون باید درست کنیم و این میتونه که یه رمزی برای موفقیت باشه که جوونامون تو خونه نشینه. کار کردن واقعا شیرینه.
اگه علاقه‌مندین با نقشه گنج در ارتباط باشین، شماره ای رو که میگم در گوشیتون ذخیره کنین و بعد در فضای مجازی برامون پیامک بزنین. اما شماره ما 0910-88-88-162. سایت شبکه جوان رو فراموش نکنین. این سایت میتونه پل ارتباطی خوبی باشه بین ما و شما. radiojavan.ir در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با مهمان ارجمندمون، سرکار خانم مهسا اکفون، کارآفرین. خانم اکفون سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
خانم اکفون چند سالشونه، اهل کجان و در چه زمینه‌ای فعالیت میکنن؟
من 31 سالم هستش و در حال حاضر تهران هستم و در دو حوزه مختلف فعالیت میکنم. اولیش تعمیرات لوازم خانگی هستش که 4 سال پیش شروع کردم و مدت 2 سالم هست که تو زمینه طراحی وبسایت دارم فعالیت میکنم.
خب سوالی که پیش میاد، اینها با هم دیگه سنخیتی در ظاهر ندارن. تعمیرات لوازم خانگی یعنی اینکه مغازه دارین و وسایل رو تعمیر میکنین یا به چه صورته؟
نه ببینید، من یه شرکتی دارم و تعدادی کارمند دارم که خب این کار یه کار کاملا مردونه هستش. آها. و مسلما من خودم نمیتونم این کار رو انجام بدم و اینکه پرسنلی دارم که به صورت حالا همکاری باشون کار میکنیم و من مدیریت شرکت رو براش دارم.
خب مخاطب چطور با شما ارتباط برقرار میکنه؟ کانال توزیع شما چه کانالیه؟
ببینید ما از طریقای مختلفی با مشتریامون در ارتباط هستیم. میتونیم حالا به صفحه 18 اشاره کنیم و حالا یه سری تبلیغات. و علت اینکه من طراح وبسایت شدم هم همین بود که بتونم مشتریای بیشتری جذب کنم و خودم اقدام کردم و طراح سایت شدم و سایتی طراحی کردم در زمینه تعمیرات لوازم خانگی و اینطوری شدش که من علاقه‌مند شدم به حوزه حالا طراحی و تو زمینه‌های دیگه‌ای هم الان دارم تو این حوزه کار می‌کنم.
خب الان با چه نام تجاری شما فعالیت میکنین؟ با چه سایتی؟
بله اسم سایت هم هستش techrepair.com، ولی خب اسم دیگه ای هم دارم به اسم تعمیرگاهمجاز.com. این دو تا وبسایتی هستش که تو زمینه تعمیرات لوازم خانگی من دارم فعالیت میکنم.
چند نفر در مجموعه شما فعالیت میکنن؟
در مجموعه من کادر فنی و حالا تعمیرکار 18 نفر هستم و 2 نفرم پرسنل داخل شرکت هستن.
آیا شما وصل کننده مخاطب نهایی به تعمیرکار هستین یا اینکه نه در دفتر شما حضور دارن، همونجا هم تعمیر میکنن و تحویل مشتری میدن؟
دو صورت هستش. ببینید الان دستگاه های بزرگ رو در منزل و حالا به خاطر راحتی مشتری تو همون منزل تعمیر میکنن، ولی قطعات ریزتر رو اگر مشتری تمایل داشته باشه باز هم در منزل، و اگر نه حالا دوست داشته باشه بیاد محیط کار ما رو ببینه، ما آدرس شرکت رو میدیم، خودشون حضور تشریف میارن، دستگاه رو تحویل میدن و بعد از آماده شدن دوباره به حالا خودشون برگردون.
پس تعمیرکاران هم در شرکت شما حضور دارن؟ اینجوری نیست که تعمیرکاران مغازه داشته باشن و بعد شما مشتری رو به ایشون وصل بکنین؟
نه خیر، کلن زیر نظر خود شرکت خودمون انجام میشه، اصلا اینجوری نیستش.
آیا به این فکرم افتادین که حالا اپهایی رو طراحی بکنید و وارد گوشی های در واقع مخاطبان هم بشین یا نه؟
بله، در این زمینه هم یه سری حالا عرض کردم، چون تو زمینه طراحی وبسایت دارم فعالیت میکنم، مطمئنن دوست داریم که با تکنولوژی پیش بریم و حالا جا نمونیم، و یه سری صحبت با شرکت‌های مختلف شده که اگر بتونیم حالا به توافق برسیم حتما این کارو انجام خواهیم داد.
چه شد که خانم اکفون به این نتیجه رسیدن که باید وارد عرصه تعمیر لوازم خانگی بشن؟ آیا تحصیلات شما مرتبط بود؟ آیا شغل خانوادگی شما هست؟ به چه صورته؟
نه خیلی، من تحصیلاتم کارشناسی ارشد گرافیک هست، کلن یه کار متفاوتی بود، ولی به واسطه آشنایی با یکی از دوستام دیدم که کار خوبیه و من کلن تجربه های جدید رو دوست دارم و دوست دارم خودم به چالش بکشم، با این حال که کار خیلی مردونه‌ای بود، ولی فکر کردم که میشه، چرا که نه. و به عنوان اولین خانم هایی که توی این زمینه دارم فعالیت میکنن شروع کردم و خدا رو شکر الان از نتیجه‌ام راضی ام، و کلن کارهایی که دیگران میگن نمیشه نمیتونی رو بیشتر تغییر میشم انجام بدم، و خدا رو شکر الانم که نتیجه گرفتم.
خدا رو شکر، انشالله که کارهای زیادی باشه که شما نمیتونین و شما در این حال میتونین و اون رو انجامش بدین.
خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون از شما سرکار خانم مریم اکفون، کارآفرین، که در برنامه امروز ما حاضر شدین. آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله که کسب و کارتون پر رونق‌تر از همیشه باشه.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم، روزتون بخیر.
سلامت باشین، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به تمام استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. شما هم اگه با خلاقیت کاری رو شروع کردین میتونین به ما اطلاع بدین تا نقشه گنج همراه بشه با شما و به معرفی کار شما بپردازه. پس با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامک 30881 یا از طریق فضای مجازی با جستجوی کلمه رادیو گنج. امیدواریم در تک تک استانهای کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.